بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خصوصیات و ویژگی هایی که در بی و تعریف بی هست اینها را می خوندیم. اونی که معروف است در تعریف بی چه در کتاب های فقهی و چه در متون حقوقی این است که بی تملیک عین است. به واسطه بی عینی تملیک می شود. حالا عین اونی که وجود مادی و وجود محسوس دارد و در مقابل منفعت، چه منفعت وجودش وجود تدریجی هست، وجود محسوس و بالفعل ندارد. خب حالا از قانون مدنی هم همین مطلب استفاده می شود، ولیکن مشکلی چه هست؟ خب الان در گذشته هم بوده، گاهی مبی بله عین نبوده است، حقی مورد معامله قرار میشه. مخصوصا الان در زمان ما حق سرگفتی چه خیلی معروف است دیگه. حق سرگفتی کسی ملک مغازش را نمیفروشد، ولی حق سرگفتی آن را واگذار میکنند. خوب این اگر بیع باشد، حالا چون بحث است چه ماهیت سرگفتی بیع است یا اجاره است، حالا اگر بیع باشد، خب مبی در اینجا عین نیست، حقی است که فروخته شده است اگر ماهیتش بی باشد. یا مثلا کسی که حق امتیازی دارد، این حق امتیاز خودش را واگذار می کند، حق خیار دارد، حق تهجیر دارد، خب اینا مورد معامله قرار می گیرد. اگر ما در تعریف بی عین را اخذ کنیم، بگوییم که بی تملیک عین است، پس اینا چیه؟ وقتی که باید بگویم این بیع اینها باطله، یا باید اگر عین را لازم دانستیم اینها را باطل بدانیم، یا نه بگوییم که در این تعریفی که عین اخذ شده است که بیع تملیک عین است، در اونجا یه دخل و تصرفی انجام بدهیم. شاید بگوییم که این از باب غلبه هست. غالبا بله، غالبا مبی از اعیان هست، از منافع نیست. البته منافع هم به تبع اعیان خرید و فروش می شود، ولی اعیان وجودش وجود اصلی است، منافع وجودش وجود تبعی است. غالبا این چنین است. این حالا منافاتی مثلا الان در زمان ما، خب یه افرادی که حق امتیازی دارن، منع قانونی هم نباشد، حالا منع قانونی باشد اون بس دیگریست، حق امتیاز خودش را می فروشد. مثلا امتیاز برداشت وام و اخذ وام را دارد از بانک، بیاد این امتیاز خودش را می فروشد. امتیازیست دیگه. یا مثلا در یه بله شرکتی ثبت نام کرده برای خودرو و امثال اینا، و هنوز چیزی نیست، اما یه حقی برای او ایجاد شده، میاد حق امتیاز خودش را واگذار میکند در مقابل ثمن. و اگر اینها را صحیح بدانیم، چه صحیح هستند، اکثر اینا صحیح، مگر موارد خاصی که دلیل بر بطلان اونها داشته باشیم، باید بگوییم که عینی که در تعریف به اخذ شده است این تعین ندارد، این از باب غلبه است. این یه نکته. نکته بعدی اقسام عین. اقسام عین را در ماده 350 قانون مدنی اجر باشه ملاحظه کنید، ماده 350 چه عین بله انواع و اقسامی داره. من خوبی ناشه
تیسیس تو پنزا مبی ممکن است مفروض باشد یا مشار یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فزمه باشد.
بله مفروض باشد یعنی جدا شده سهم ها تفکیک شده از مشا باشد تفکیک نشده. خب اینا در مورد عین است دیگه، عین است چه گاهی اون جایی که عین مبی واقع شده یا مفروض است یا مشا است یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی اجزا مثلا از گندم از برنج، این هم کلی فی المعین است دیگه، این کلی فی المعین است. و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. در مورد کلی فی الذمه جلسه قبلی اون ایراد و اشکالی که در مورد کلی فی الذمه بود مطرح شد. خب در کلی فی الذمه چیزی نیست، در اون چیزی که هست فقط در ذمه هست، یعنی یک وجود اعتباری بیشتر نیست. بله بله الان بعضی از بله حقوقدانان هم اشکال کردن دیگه در مورد کلی فی الذمه، ما باید یه توجیهی داشته باشیم. فکر کنم جلسه قبلی چند تا توجیه گفته شد برای کلی فی الذمه و الله این وجود خارجی ندارد. مبی اگر فی کلی فی الذمه باشد وجود خارجی ندارد چه معامله بشود. نه این در مورد همون عین مصطلح هست، یعنی اونجایی که وجود مادی محسوس دارد این میتونه مفروض باشد مشا باشد بله یا کلی فی الذمه باشد یا کلی فی المعین باشد. خب حالا مشکلی چه هست؟ این هست کلی فی الذمه میتونه مبی باشد. بحث در اینجاست چگونه کلی فی الذمه میتواند مبی باشد. کلی فی الذمه یعنی یه چیزی که در الان من یه تن گندم از شما خریدم، یه تن هم در ذمه شماست. خب اگر بگوییم که کلی فی الذمه میتونه مبی باشد، پس اون یک تن گندمی که در ذمه شماست من میتوانم اون را بفروشم. حالا بفروشم به شخص دیگر بفروشم، بگویم اون یه تن گندمی که فلانی به من بدهکار است من این را به زید فروختم، یا نه به خود اون بدهکار بفروشد به اون شخصی که این کلی در ذمه او هست. یعنی چون قیمت شاید متعلق بگوید چه من یه تن گندم را از تو خریدم مثلا به 10 میلیون تومان، الان این یه تن گندمی که در ذمه تو هست به خود تو میفروشم به 2 میلیون تومان. این هم بحث فروش دین است، آیا دین را میشود فروش؟ چون کلی فی الذمه وجود خارجی چه ندارد، دین است. خب آیا با توجه به این ماده 150 که میگه مبی ممکنه چه باشد؟ کلی فی الذمه باشد. حالا بحث فقهیش را نمی کنیم. آیا با توجه به این ماده می شود گفت چه برای دین را می توان فروخت، چه به خود مدیون چه به شخص دیگر، به شخص ثالث این را بفروشد، طلبکار آنچه در ذمه بدهکار دارد این را به شخص ثالث بفروشد. حالا اینجا به شخص ثالث بفروشد اونجا خیلی مشکل وجود ندارد، مشکل اونجا است که این را به خودش بفروشد. به خودش بفروشد، چون به خودش بفروشد این معناش این است که یعنی بله انسان به خودش سلطه پیدا می کند. و این گفتن چه نامعقول است، غیر معقول است چه انسان بر بله خودش تسلط و سلطه پیدا کند. البته خب این مشکل میشه حل کرد با دقت عقلی و فلسفی نا نگاه کنیم شاید این مشکلات پیش بیاد، ولی به عرف مراجعه کنیم عرف چه میگوید در اون جایی که دین به خود مدیون فروخته شده. میگه وقتی که دین به او فروخته میشود، معناش این است یعنی دین از ذمه او ساقط میشود. وقتی که دین را خرید، به واسطه خریدن این دین از ذمه او ساقط میشود، بری و ذمه میشود، ساقط میشود. بله، با دقت نگاه کنیم مثلا انسان چگونه بر خودش سلطه پیدا میکند، بر ذمه خودش سلطه پیدا میکند. خودش هست دیگه، سلطه بر خودش معنا. اما خب نتیجه را اگر ما نگاه کنیم، بله، این نتیجه همون سقوط دین خواهد بود. ماده 300 را پیدا کنید.
به هر حال چیزی نیست که این بخره،
اعتباری است دیگه. بله، وجود خارجی محسوس ندارد، ولی وجودش وجود چه هست، اعتباری است. بله دیگه، توجیهش همین است. گفتیم باید توجیه بشود. شاید یکی از راه‌های توجیه بیع کلی فی الذمه همین است که بگوییم وجود اعتباری دارد، یعنی اوغلا اعتبار می کنند. در این صورتی که مثلا یک تن گندم را به صورت کلی فی الذمه فروخته، این کلی را در ذمه اعتبار می کنند. این در مبی، یعنی بگوییم مبی ممکنه وجود خارجی محسوس عینی باشد یا وجود اعتباری باشد، این هم کفایت می کنند.
ماده 300، اگر مدیون مالک مال ذمه خود گردد، ذمه او بری می شود.
ببینید، بری می شود. پس میشه مالک مال ذمه، یعنی چه؟ یعنی دین را می شود به مدیون فروخت.
مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.
اینم شبیهش دیگه. فرزند چه وارث مورث است، بدهکار بود، حالا پدرش مرد، خب از پدرش ارث میبرد دیگه. اون وقت اونی که در ذمه او بوده است، اون دینی که در ذمه او بوده است نسبت به پدرش چه مورث او، فرض کنیم مثلا 100 میلیون تومان بدهکار بوده، بده الان سهم او از ارث هم 100 میلیون تومانه. این نتیجه چیه؟ نتیجه این است به صورت قهری از ذمه او ساقط خواهد شد. مثل تهاتر است. خب پس در مبی، عین بودن مبی با توجه به تعریفی که برای بی گفتند در فکر و حقوق، تملیک عین است. عین بالاخره این مشکل را دارد که اولا حقوق را شامل نمی شود. ما بیع حق هم داریم، حق الخیار را کسی میخرد. یه نفر در معامله حق الخیار گذاشته، میگه من این حق تو را به این قیمت میخرم. بله، این مشکل، یه مشکل هست که بیع حقوق را شامل نمیشود، چون حقوق از قبیل اعیان نیستن. یه مشکل هم در چیز کلی فی الذمه، چون کلی فی الذمه چه عین نیست، عین خارجی نیست، عینی وجود ندارد. برای رفع اشکال اول گفتم یا باید بگویم که از باب غلبه هست، عین خصوصیتی ندارد. بله، غالبا مبیع این است. برای رفع مشکل دومم که بیع کلی فی الذمه باشد، به وجود اعتباری آن ما قائل بشویم که مبی میتواند عین خارجی باشد و میتواند امر اعتباری باشد. حق خیال را میشود که نتیجه خریدن حق خیار این است، این خیار دیگه ساقط میشود دیگه. مثلا مشتری حق خیار داشت، بای حق خیار او را میخرد، نتیجه این است دیگه مشتری حق خیار نخواهد داشت.
شخص ساله سبب ده یا حق خیار منبی، مثلا تصمیم تو
اگر متبادل این است مباشرت گاهی بله حق خیار برای شخص سالش می شود کرده، حق خیار را برای شخص سالش، برای اصلا شخص بیگانه، برای شخص اجنبی حق خیار قرار می داد. اون مشکلی نیست. اما اونجایی که نه، معامله میان اینها هست، این نمیشه حق خیار تابع بله اون شخصی است که این عین را مورد معامله قرار داده یا حق را مورد معامله قرار داده است.
مانعش چیه؟
بله؟
مانعش چیه؟ خود فردی که زور خیاره خودش اقدام میکنه بر علیه معامله دیگه، و فردی هم که این
صراف دارد به از این منصرفه. وقتی من با شما معامله می کنم این معناش این است که طرف حساب من شما هستید، پای شخص ثالث را به میان بیاورید و جان چه تحصیب یعنی اینا نسبت به آن ارزم این است که اراده ندارن. یعنی اگر این چنین باشه، این شخص بداند که شخص ثالثی به واسطه انتقال حق خیار خیار پیدا می کند، اراده بر بی پیدا نمی شود در او، مثلا اراده نمی کند معامله را، قصد نمی کند معامله را. متعارف و متبادر این است که این چه قصد معامله کرده، یعنی او را طرف حساب خودش می دانسته، نه شخص دیگری چه دخالت در معامله بکند.
اما مثلا طرف ایچه خیار اون علیه نده، او اجازه بیسه میشونه اون
بازه. خب بحث بعدی راجع به خصوصیات بی این است که بی عقد لازم هست، که اینها نمیتوانن این عقد را به هم بزنن مجرد در مواردی که مجوزی و مسوقی وجود داشته باشد. در اون جایی که خیار در بی وجود دارد، خب این عقد عقد مستقر نیست، عقد متزلزل است. کسی معامله می کند حق خیار دارد، این عقد متزلزل است. خب این را می دانیم دیگه، در بی اینها هم خوندیم. این سخنه که اینجا هست، آیا عقد متزلزل همون عقد جایز است؟ یعنی بگوییم که هر عقد متزلزلی جایز و هر عقد جایزی متزلزل است، یعنی نسبت اینا نسبت تساوی باشد، یا نه بگوییم که عقد جایز یه عنوان عامی است، متزلزل هم از احکام عقد متزلزل است، از عقد جایز است، تزلزل هم از احکام عقد جایز است. این الان توضیح میدم. ببینید، هم عقد جایز هم عقدی که متزلزل باشد میشه اون را فسخ کرد دیگه. اصلا متزلزل بودن و جایز بودن معناش این است که امکان به هم زدن این عقد وجود دارد، ولی اصطلاح عقد جایز یه اصطلاح خاصی است. عقد جایز یه حکمش جواز فسخ است، احکام دیگری دارد، آثار دیگری دارد. مثلا با فوت یا با هجر طرفین، مهجور بودن طرفین، خب آیا عقد جایز باطل می شود یا باطل نمی شود؟ خب عقد مثلا هبه عقد جایز است، هبه عقد جایز است. حالا واهب بمیرد یا متهب بمیرد، ولی متزلزل نیست. به این معنا متزلزل نیست، عقد متزلزل این چنین نیست. عقد جایز اون جایی که، حالا من متزلزل را بگم بعد جایز، ببینید عقد متزلزل باشه، به موت احد متعاملین آیا باطل می شود یا نه؟ عقد متزلزل باشد، نه باطل نمی شود. الان من با کسی معامله می کنم، حق خیارم دارم، بله یکی از متباین، حالا فروشنده یا خریدار می بیند، عقد متزلزله ولی جایز نیست. عقد متزلزله با موت احد طرفین، این باطل نمی شود. یا مثلا مهجور بشود، باطل نمیشود. اما عقد جایز چطور؟ عقد جایز باطل میشود.
تمامیه.
بله دیگه. عقود لا ما خرج به دلیل دیگه. عقود جایزه حکم اولیونا همین است دیگه. الان مثلا هبه میکند. بله؟
فزولی
چون تحقیش وادا مالک اصلی داره اون تقریل رو دو برسه سنه او جنده متزلزلی کالی داره واقعا اینه متزلزلی چی به تحقیز یعنی یا اون یعنی قبل باقلا ماسه مفروطه برده مالک اصلی آتونو مال خودش را نفروخته است دیگه اون فزولی است. شما نه فزولی را در نظر چیز را در نظر بگیرید، نه خودش فروخته است ولی حق خیار داشته است، حق خیار داشته، یعنی مثلا 10 روز برای خودش حق خیار گذاشته بود در اثنای این 10 روز این بمیرد. خب آیا این عقد باطل می شود یا نه؟ نه باطل نمی شود. اما اگر جایز باشد در جواز در اون جایی که عقد جایز باشد چند تا حکم است؟ یکی جواز فسخ است. این هم در متزلزل است، هم در عقد جایز است. در عقد جایز با اغماء یکی از اینها یا با موت یکی از اینها یا با مهجور شدن یکی از اینها عقد جایز به خاطر جایز بودنش منتفی می شود، این هلال پیدا می کند. اما بیع خیاری این هلال پیدا نمی کند. پس از این معلوم می شود که متزلزل بودن یکی از احکام عقد جایز است. ولی این درست نیست که ما بگوییم که هر عقد متزلزلی جایزه. نه، هر جایزی متزلزله، هر عقد جایزی متزلزله، ولی هر عقد متزلزلی جایز نیست. جایز نیست یعنی چی؟ یعنی همه احکام هم بار نمی شود، فقط در یه چیز اینا اشتراک دارن و اون جواز فسخ است. جایز مثلا هبه عقد جایز جواز فسخ داره، بیع خیاری متزلزل جواز فسخ، در جواز فسخ اینا اشتراک دارن ولی در سایر احکام اینا اشتراکی ندارن. نتیجه مخصوص مطلق می شود دیگه، هر عقد جایزی متزلزل است ولی هر عقد متزلزلی جایز نیست. مثل چی؟ بیع خیاری متزلزل است ولی جایز نیست، چون همه احکام عقد جایز را نداره.
ماهیت دلیل ناعرضه.
نه، بحث این است که ببینید در احبر ماهیتشون جداست، اما در جواز فسخ، جواز فسخ اونجا هم است اینجا هم است دیگه. بحث این است که آیا جواز فسخ موجب این می شود که ما بگوییم همه عقدهای متزلزل جایز است؟ نه. جواز فسخ در این حالی که اونجا هم است، در هبه هم هست، در بیع خیاری هم هست، جواز فسخ در هر جا هست. ولی جواز فسخ یه حکم از احکام عقد جایزه، نه چه ماهیت عقد جایز جواز فسخ باشد. نه، یکی از احکامشه، یکی از آثارشه جواز فسخ.
به اختیار
صحبت به عقود دو وجهی اوکشان مانه، بی جهت در لازمه، بی طرف در لازمه. نه، دو وجهی نیست، یک وجهی است. اصالتا لازم است، بالعرض جایز، جایز نه، متزلزله، تزلزل بگویم. اصالتا هر عقدی لازم است دیگه، چون ما یک قاعده داریم به نام اصالت اللزوم. سالت لزوم میگه هر عقدی لازم است الا ما خرج به دلیل. عقد لازم اگر بخواد متزلزل بشود این ثانیم و بلعرز است و الا اصالتم و بالذات عقد عقد لازم است. اینو از این جهت گفتیم که جواز فسخ نباید موجب اشتباه بشه. هر عقدی که جواز فسخ داشته باشد بگم جایزه. بیع خیاری جواز فسخ دارد ولی عقد جایز نیست. و به عبارت اخرى این را بله حالا در کتابم نیست ولی میتونیم اینطور تعبیر بیاورم، بگم که عقد جایز اون است که تزلزلش به ذات باشد. اما عقد متزلزل مثل بی خیاری اون چه تزلزلش یه بلا عرض است. بی خیاری این چنین است دیگه، اصالتا و به ذات لازم هست ولی به واسطه جعل حق خیار این متزلزل می شود. اونجا بگویم جواز فسخ در کجا راه دارد؟ در گود جایزه، همونطور که شما اشاره کرده میخوام اون را تکبیر کنم. جواز فسخ در کجا راه دارد؟ در ماهیت اینها راه دارد. اما در عقد متزلزل نه، جواز فسخ در ماهیت دخالت ندارد، راهی به ذات و ماهیت ندارد. این اجر جواز فسخ دارد، این ثانیم و بلعرض است، به واسطه جعل خیار است و مسبقات و مجوزات فسخ معامله. این هم راجع به این نکته. خب حالا با توجه به این که بیع خیار متزلزل است، چه چیزی این را متزلزل می کند؟ بحث در اینه. خب یکی از اون چیزهایی که متزلزل میگه خیارات، اولا خیاری هم که در مکاسب هم ملاحظه کرد، اولا خیار مجلس بود که معمولا در کتابهای فقهی در باب بی اولا خیاری که مورد بحث واقع میشود خیار مجلس است. البیعان بالخیار مالم یفترگا، ماده 197 را بخونی، 397.
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشدند اختیار فسخ معامله را دارند.
این فی المجلسی که اینجا هست را توجه داشته باشیم، قید فی المجلسی که اینجا هست، بله آیا این دخالت دارد یا مثل اون اینه ها چه گفتم غالبیست؟ اینم غالبیست، اینم غالبی هست، چون فی المجلس بودن دخالتی نداره. الان دو نفر در مجلس هستن یا در مجلس نیستن، با هم هستن، معامله کرده اند ولی از هم جدا نشدن. چون روایت هم مجلس را چه نگفته، لم یفترگا را گفته. البیعان بالخیار ما لم یفترگا، مادامی که اینا از هم جدا نشوند، نگفته از مجلس جدا نشوند، از یکدیگر جدا نشوند، از بنگاه بیرون آمدن با هم سوار ماشین شدن و از هم جدا نشدن، این مجلس عقد همچنان پابرجا هست، خیار مجلس همچنان هست. من غالبی است دیگه، غالبی است مجلس چون غالبا اونایی که معامله میکنن فورا اونجا را ترس نمیکنن، مخصوصا در معامله هایی که در اشیاء بزرگ اینها باشد مجلس را چه فورا ترک نمیکنن، میشینن یه چای میخورن، یه بالاخره مقدمات و مؤخراتی دارن اونجا انجام میدن. فی المجلس بودن خصوصیت اینه، چون باید هم فی المجلس را نگفته، ما لم یفترگا را گفته، اینها از هم جدا نشوند.
خدا گفت که این عنوان مجلس هم در واقع قید احترازیه، ولی یک عنوانی که مصادیق مختلف داره در اصرهای مختلف،
نه اونو فیلم مجلس نمیگه،
در واقع اونجا مجلس هنوز پاورجا نشان، نه با ماشین دارن میان، با اتوبوس میان، مجلس هنوز پاورجا.
آخ کجا عرف هم مجلس گفته نمیشود، مجلس گفته نمیشود. اگر از هر کس بپرسی اینا در مجلس عقد هستن یا نه، یعنی چه مجلس هستن؟ مجلس عقد نیست. نه غالبی هست دیگه، نه چلو مجلس غالبی هست، غالب معاملات چه انجام میگیرد در مجلس هست، ولی میگیم خیار مجلس، اما مجلس موضوعیت ندارد.
منظور از مجلس حتما صحباتش ملاکه،
یه جا باشه اینا عرفیه دیگه، مجلس
مصادیق مختلف داره، مجلس ممکن یک نفر مثلا در کشتی دو نفر معاملی بکنن، این کشتی تا به مقصد برسه مثلا دو هفته طول میکشه، مجلس عرفا هنوز پابرجاست، یعنی مصادیق مختلف داره، ممکنه
در یک مصداق مجلس با مجلس باشه، در یک مصداق
متبادر چیست؟ متبادر از مجلس جلسه ایده متبادر همون این است که اینها در اونجایی که ما
تفرقه حاصل
نشد
دیگه، اونجا
تفرقه حاصل نشد. پس عوض شد دیگه، تفرقه حاصل نشد. پس ملاک این است که اینا از هم جدا نشد. ما هم همین دار میخوام
بگیم،
حالا شما مصادیق را بدانید، یا بگوی که مجلس موضوعیتی ندارد، مجلس موضوعیتی ندارد. در روایت هم اصلا جلوس اینا گفته نشد، در روایت هم لم یفترگا گفته، البیان بالخیار ما لم یفترگا. بله، این یه نکته در مورد خیار مجلس، تا از هم جدا نشدن خیار باقی. عکسش هم از هرگاه یکی از دو طرف در مجلس عقد بمیرد، اصلا در مجلس هستن، خب این مرگ موجب جدا شدن می شود. ولی وارثان نمی توانند بعد از مرگ مورث در آن جلسه حضور یابند، از حق خیار استفاده کنند. ببینید اینجا مجلس هست، مجلس از مجلس به هم نگوید، اصلا اونجا مرده است، در بنگاه فوت کرده. بگویم چون مجلس هست، وارثان این بله فروشنده یا خریدار بیان اونا خیار مجلس را اعمال کنند. پس مجلس دخالتی ندارد، نه وجودن نه عدمن. گاهی مجلس هست خیار مجلس نیست، گاهی وجودن به این معنا دیگه، گاهی مجلس هست خیار مجلس نیست. چون جایی که شخص بمیرد، خب این معامله بله این ملک منتقل شده به واسطه این معامله مورث، این ملک منتقل می شود به وارث. مجلس عقدم به هم نخورده، مجلس هست اما خیار نیست. گاهی هم مجلس نیست، از مجلس جدا شده ولی خیار هست، عدم افتراق، اون جایی که اینا با هم در بیرون از مجلس با هم راه می روند. دیگه مجلس هست دیگه،
مجلس اون
قوامش به نه الان مالک چه کسی؟ نه الان مالک چه کسی؟ الان مالک چه کسی؟ وارث مورث هست دیگه. در این مجلس عقد انجام یافته، مالک ساعت ده مثلا مورث بود، ساعت ده و نیم شد وارث، مجلس عقد به هم نخورده ولی در این حال خیاری وجود نداره. نه همون دیگه، پس افتراق، شما برمیگردید به همون دیگه، افتراق. پس ضابطه چی؟ افتراق، نه مجلس. ما هم همون را میخوام عرض کنیم،
مجلس هم
کنایه از افتراق، کنایه هست ولی موضوعیت نداره، موضوعیت نداره. بله کنایه از افتراق، کنایه از عدم افتراق، مجلس کنایه از عدم افتراق. نکته بعدی در مورد خیار مجلس این است که اگر وکیل عقد را انشاء کند، آیا وکیل خیار مجلس دارد یا ندارد؟ وکلا، این در مکاسب هم بود، یادتون باشه در همون اوائل بس خیار مجلس، یادتون هست اونجا مرحوم شیخ چه گفتن؟ وکیل حق خیار دارد یا نه؟ احسن، وکالت در اجرای عقد فقط باشد، اجرای صیغه نه، این خیار مجلس ندارد. اما وکیل تام باشد، وکیل مطلق باشد، وکیل در عقد، وکیل در تصرف، خب این خیار دارد، خیار مجلس دارد. خب در اینجا هم ایشون سه قسم می کند. گاهی بله وکیل تنها اراده موکل را بیان می کند و اراده و شخصیت وکیل هیچ اثری ندارد. مثلا کسی مأمور است تا اوراق بهاداری را که در بورس قیمت معین دارد برای موکل بخرد، یا سند معامله را در محضر به جای امضا کند. خب اینجا وکیل نماینده واقعی موکل نیست، صرف امضا هست، صرف اجرای عقد است. خب اینجا بله حق فصل ندارد، وکیل نمیتواند معامله را فصل کند، ولی گاهی نماینده واقعی هست، یعنی اراده و شخصیت وکیل هم در عقد اثر دارد. ولی وکالت به گونه ایست که پس از عقد پایان می‌یابد، اینجا هم حق فصل ندارد. این فقط صرف اجرای عقد نیست، صرف بیان اراده نیست، نه خود اراده خود وکیل دخالت دارد ولی تداوم ندارد. مثلا به کسی گفته خانه ای را که من در فرونجا دیدم برای من بخر و سلام. خب اینم رفته خریده، وکالت او فقط برای چیست؟ خریدن خانه، اما نه به هم زدن معامله مثلا به واسطه خیاره. وکالت او با تمام شدن این معامله وکالت او هم تمام می شود، اینجا هم باز خیار مجلس نخواهد داشت، چون اصلا وکالت پایان یافته است. اما صورت سوم این است که نه، بله وکیل، وکیل تام است، تنها وکیل در اجرای عقد نیست، وکیل در این معامله تا پایان یافتن معامله نیست، وکیل تام الاختیاری است که بله در تصرف هم این وکالت دارد، میتونه تصرف کند، مثل ولی قهری نسبت به کودک چه سرپرستی او را به عهده دارد و ولایتش تام است دیگه. ولی معامله کند آیا خیار مجلس دارد یا نه؟ برای خیار مجلس دارد. چنین وکیلی هم که نمایندگی مطلق دارد، اختصاص به کار معینی ندارد، کسی را وکیل خودش گرفته در همه کارها، اونجا این حق خیار مجلس خواهد داشت، حتی در اونجایی که موکل در مجلس حضور داشته باشد. خود موکل در مجلس عقدم باشد، وکیلم باز حق خیار مجلس دارد. در خیار مجلس دو تا نکته باز وجود دارد. یه نکته این است که اونجایی که شخصی میاد مال کسی را به خودش میفروشد، مال کسی را، مثلا وکیل است مال موکل را به خودش میفروشد، خب اینجا یا خیار مجلس هست یا نه؟ چون دو نفر اینجا چه نیست، یه نفره. در خیار مجلس میگویم که البیان بخوام مالم یه دو نفر چه از هم جدا نشدن، اونجا دو نفری وجود ندارد. آیا خیار مجلس در اینجا هست؟ نه، دو تا اراده، دو شخص نیست. اینجا بله دیگه، چون لم یفترقا و اینها چه اینجا تصور نمی شود، ما لم یفت از هم جدا نشدن و یه نفر از جدا شدن و اینها معنا ندارد. ما از طرف قاعده اولی چیست؟ قاعده اولی این است که عقد لازم است، اصالت اللزوم فی العقود. خیار مجلسی امر استثنایی است، دلیل خاص دارد. خب در احکام استثنایی ما باید به موردش اکتفا کنیم و خیار مجلس را به اونجایی که متعارف هست هم بکنیم. متعارف در خیار مجلس چیست؟ دو نفر با هم نشستن معامله میکنن، یعنی پای دو نفر در میان است، یه نفر. این چی یه نفر باشه اینم خیار مجلس داشته باشد؟ نه، این متعارف نیست. پس ما از یه طرف اصالت اللزوم در عقود را داریم، خیار مجلس استثنایی است، این را باید حمل کنیم به موارد متعارف. متعارف چیست؟ اونجایی که دو نفر باشد. یه نفر باشد یه امر متعارفی نیست. این یه نکته. نکته دوم، در خیار مجلس با تلفن یا با مکاتبه معامله انجام بگیرد، اونجا خیار مجلس چگونه است؟ خب با مکاتبه باشد خیار مجلسی نیست، با باز همون دلیلیشون استثنایی است، در موارد استثنا موارد متعارف باید بله حمله بشود. در مکاتبه، مکاتبه شاید مثلا این بله بعد از مدتی به دست اون شخص آخر برسد. البته الان چه خب بله لحظه ای هست، بالاخره پیامک میزند همون لحظه، همون لحظه این پیامک دست اون گیرنده هست. اینجا میشود بله افتراق و عدم افتراق را مطرح کرد. همونطور که در تلفن هم این چنین است که در تلفن بگوییم مادامی که اینا با هم سخن میگوین، مادامی که تلفن قطع نشده، اینجا خیار مجلس است. ولی وقتی چه تلفن قطع شد، این قطع تلفن مثل افتراق از مجلس عقده، موجب سقوط خیار مجلس می شود. یا در پیامک اینها هم همچنین است، این پیامک می زند آنی است دیگه، در همون آن این پیامک به دستور می رسد. بگویم تا زمانی که اینها از اون مجلس جدا نشدند. مجلس هم چه میگوییم؟ نه مجلسی که مجلس واحد باشد، شاید این در یه مجلسی باشد، اونم در مجلس آخر باشد، ولی از اونجا بیرون هست. یکی در این کلاس هست، یکی مثلا در شهر دیگر در یه جایی هست. بگوییم چه خیار مجلس نه چه با تلفن معامله میکنن یا با پیامک به صورت مجازی با هم معامله میکنن، تا اون زمانیست که اینا بیرون نرفتن، این از اینجا بیرون نرفته، اونم از اینجا بیرون، از اونجا بیرون نرفته است. منظور این که گفتن در مکاتبه، در بیع مکاتبه خیار مجلس نیست، این به اعتبار اون زمان گذشته است. در زمان گذشته خب طول میکشید دیگه این نامه به دست مشتری یا فروشنده برسد.
معامله شفاهه بودل اولا امکان باید بیدن دیدیم اینه ماشن ساعتی فقط دیم زبابل دیدین آلا زنجن
باید شرعی باید دیگه، حالا این ذر قانونی باید ثبت بشود اینا، ولی این ذر شرعی باید دیگه، این انتقال صورت گرفته است، معامله تمام شده است. حالا همون دیگه باید تلفن قطع نشده یا در اون جایی که به صورت پیامکه، اینا از مجلس بیرون نرفتن، میشه در اونجا تصور کرد. اگر شک کنیم بر نمیشود، اگر بگوییم چه عرفا مجلس صدق میکنن فبا، اگر یه نفر بگوید نه این کجاش مجلسه، این اینجا نشست، اونم در آمریکا نشسته و با هم معامله میکنن، اگر مجلس صدق نکند ما شک کنیم و خیار مجلس نخواهد. به خاطر چی؟ چون خیار مجلس کنیم یه امر استثنائی هست، اصل در عقود لزوم است، اصالت لزوم را جاری می کنیم.
این بوده دادگاه تا تیپی شرط مثلا بو دیده شفا فقط صورت با این دوشون
چه گاز بیده؟ نه ترتیب اثر نمی دهند دیگه. مثلا در معامله غیر منقولات، مثلا زمین، ساختمان، آپارتمان، اگر ثبت رسمی نشود این معامله، حتی اخیراً هم اون سندهای عادی را هم اضافه کردن دیگه، به این سندهای عادی هم اگر کسی زمینی را، ساختمانی را با سند عادی معامله بکند، این معامله محسوب نمی شود. این بونگاه تزده یسره اعتباری یخ دوده دادگاه بلا حسابه گوه دیگه، وجه قانونیش هست دیگه، نظر قانونی این چنین هست، ولی از جهت شرعی معامله تمام شده است دیگه، انتقال یافته، ولی به صورت شفاهی بود، اصلا چیزی مکتوب نشده است. وقت سقوط خیار مجلس هم چه آخر نکته است در خیار مجلس، سقوط خیار مجلس این هم در باز در مکاسب بود دیگه. یکی به واسطه چیز شرط سقوط هست در متن عقد، بگم می فروشم به شرط اینجا خیار مجلس نبود. یه مشکلی اینجا بود شیخ در مکاسب یادتون باشد،
زمانی که هنوز
محقق نشده شما شرط سقوط میگن، ثابت نشده تا شرط سود. ها چه جوابی دادن یادتون هست؟ نه معلق نیست. برادرم که شرط سقوط را بالفعل میکند. سقوط فرع بر چیه؟ ثبوته. فرع بر ثبوته. هنوز خیار مجلسی ثابت نشده تا شما سقوطش را.
شروع خیار مجلس
به حال اینجا مرحوم شیخ یادتون باشه این گونه جواب گفت مقتضی هست. مقتضی هست منتها تام نیست. بله سبب تام نیست. ولی اینکه معامله شروع شده مقتضی برای ثبوت خیار مجلس هست. پس یکی به واسطه شرط ثبوت هست. یکی به واسطه چیه؟ اسکات هست. اسکات بعد از عقد. اونو که خیار دارد خیار خودش را اسکات بکند. یکی هم به واسطه چیز؟ یکی هم به واسطه بله افتراق است دیگه. یکی هم به واسطه افتراق است. تا برسیم به خیار من چون خیار حیوان را شروع کنیم تمام نمی شود. صلی الله علیه و سلم.